بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسألتون لو کان الخیار لعجنبی و مات ففی انتقاله الى وارثه کما فی التحریر او الى المتعاقدین او سقوطه کما اختاره غیر واحد من المعاصرین و ربما یظهر من القواعد وجوهن. بله، یه روایت براتون بخونم عرض کنم. گاهی روایت خوندن در مورد کارهای طلبگی که من و شما انجام میدیم، درسی که میخونیم، یه مقداری انگیزمونو بلکه انشاءالله بیشتر از قبل بکنه و با جدیت بیشتری به کارهای طلبگیمون انشاءالله بپردازیم. در یه روایتی داره امام باقر علیه السلام فرمودن سار او فی طلب العلم، سار او فی طلب العلم، فوالذی نفسی بیده، قسم به اون خدایی که جان من به دست اوست. این یعنی قسم جلاله دیگه ها، فوالذی نفسی بیده لحدیثون واحدون فی حلال و حرام تأخذه عن صادق، حدیث واحد در مورد حرام و حلال الهی که تو او رو از شخص صادقی اخذ بکنی خیر من الدنیا، خیر من الدنیا. سار او فی طلب العلم فوالذی نفسی بیده لحدیث واحد فی حلال و حرام تأخذه عن صادق خیر من الدنیا. یه نکته را آقایون من بهتون توجه بدم. بعضی از امور مثل طلب علم، مثل احترام به پدر و مادر، روایاتی که داره روایاتش خیلی عجیبه، یعنی جاهای دیگه به این راحتی روایات به این بیان پیدا نمیشه. مثلا این که داره عاق والدین از 500 سال راه بوی بهشت به مشامش نمیرسه. ببینید آخر اهل بیت عصمت و طهارت هم که اهل عرض کنم گزافه‌گویی نعوذ بالله نیستن، که اهل مبالغه های اینجوری که نیستن که حالا یک کسی بگه این مبالغه است، این خبر هم نی، اینجور که نیست که. سار او فی طلب العلم، بعدم قسم جلاله میخوره، فوالذی نفسی بیده لحدیثون واحدون، نه اصول کافیا، لحدیثون واحدون فی حلال و حرام تأخذه عن صادق خیر من الدنیا. در یه روایت دیگری داره من جاء منیته، کسی که مرگش فرا برسه و هو یطلب العلم، در حال طلب علم باشه، طلبه ایست مشغول تحصیله، مرگش فرا برسه، فبینه و بین الانبیاء درجتون، فبینه و بین الانبیاء درجتون. یه صلوات بفرستید. خلاصه آقا قدر بدانیم. یه وقتای ما یه چیزایی دستمونه، گاهی به دست مردم نگاه میکنیم. یه کسی حالا هم دوره ما تو دبیرستان بوده، الان وضع خوبی داره، ماشین خوبی داره، خدا بهش خونه ای داده، هی میشینیم حسرت میخوریم که خود چرا ما پس چیزی نداریم، مثلا چرا ما اون ماشین رو نداریم، چرا ما اون خونه رو نداریم. اما یه چیزایی داریم که باز او به ما و شما حسرت میخوره و ما خودمون حواسمون نیست که اونا رو داریم، قدر نمیدونیم. گاهی من حس میکنم آقا بعضی از زندگی های خانوادگی من و شما، آدم شب نون پنیر بخوره اما آرامش داشته باشه تو خونش، اون آرامشی که بعضی از زندگی های طلبگی دارن، اونایی که بعضی وقتا میلیارد دارن اون آرامشو ندارن و دنبالش میگردن و حسرتش رو میبرن. یعنی یه مقدار بشینیم ببینیم ما چی داریم، خدا چی به ما داده، چه نعمتهایی به ما داده که این نعمتها در غیر فضای طلبگی پیدا نمیشه. من یه وقتی آقا تبلیغ بودم، یه خانومی اومد شمشیر رو از رو بسته بود، یه خانومی اومد از من مجوز بگیره بره با شوهرش دعوا کنه. واقعا من حس کردم این اصلا اومده اینجا با من حرف بزنه، از من مجوز بگیره بره با شوهرش دعوا کنه. گفتم آقا شوهرت مگه چی کار کرده؟ گو این بنده خدا به فکر همه از غیر از ما، کار خیر برای همه میکنه، ماشین لباسشویی برای اینو اون جور میکنه، یخچال برای اینو اون جور میکنه، تو این کارهای خیر اینجوری خیلی، اما به خونه خودش رسیدگی نمیکنه. به این خانومه گفتم شوهرت معتاده؟ گفت نه حاج آقا. گفتم دست به زن داره؟ گفت نه حاج آقا. هر چی گفتم گفت نه حاج آقا. گفتم یه کاغذ بردار بشین خوبیای شوهرتو بنویس، اونایی که اون خوبیایی که شوهرتو داره بعضی از مردای دیگه ندارن، بنویس اینا رو. این بنده خدا وقتی از پیش من رفت، گفتم الان میره دست شوهرشم ببوسه. من و شما هم تو طلبگیمون همین کار رو باید بکنیم، بشینیم، این جدی عرض میکنم، ما بشینیم تو فضای طلبگی خودمون، تو آرامشی که داریم، توی ارتباطی که با خانوادمون داریم، دغدغه‌هایی که برای بچه هامون داریم، و اینا ارزشمند آقا. تو بعضی از شهرها دوستان، تو مدارس آدم گاهی میشنوه رقاصی یاد میدن به این بچه ها. خب من و شما توی فضایی مثل قم تو مدارس مثلا خاصی بچه همونو میذاریم، دغدغه همون اینه که این قرآن رو حفظ بکنه، راضی نیستیم به یه جز دو جز، میگیم کاش کل قرآن رو حفظ بکنه. این نعمت هایی که خدای متعال به من و شما داده، از زن و بچه و خودمون و ارتباطمون و آرامشمون رو، اینا رو بنویسیم. البته طلبگی مشکلاتی هم داره دیگه، اون مشکلات هم سر جای خودش. بعد مقایسه کنیم با دیگران، این روایات رو هم کنارش بگذاریم، بینه و بین الانبیاء درجتون، اینا رو هم کنارش ببینیم، بعد ببینیم خب حالا ما تو چه فضایی قرار گرفتیم و خدای متعال چه نعمت بزرگی به ما داده. یعنی فراموش، ببینید گاهی مشکلات طلبگی که من واقفم به این مشکلات طلبگی، من کم مشاوره نمیدم به دوستان، گاهی مرتبط هستیم، یک ساعت و نیم میشینیم با همدیگه گفتگو میکنیم، من از مشکلات شما ناآگاه نیستم. ما هم همین دوران رو بالاخره طی کردیم، الان تو همین وضعیت داریم زندگی میکنیم. اینجور نیست که من بگید آجاقا نفسش از جای گرم بلند میشه، نه، ما هم تو همین فضا داریم زندگی میکنیم. اما میخوام بگم کسی که این نعمت ها رو میبینه، مصداق آیه شریفه لئن شکرتم لازیدنکم خواهد شد. من گاهی تو تاکسی میشینم، آقا ما یه همکاری داریم یه جایی، یه مدرسه من تدریس دارم، یه کارمند اونجا پیرمردیه، حدود مثلا شاید 65-70 سال کم بشه. اینو من به شما میگم، ببینم یه آهی از ته نهادت بر میاد یا نمیاد. من گاهی تو تاکسی میشنم به این راننده اینو میگم، این آقا دهانش آب دهان تولید نمیکنه.
بزاق دهان تولید نمیکنه. بعد نمازم که میخونه ها، تو نماز جماعت مدرسه که میاد یه شیشه آب میذاره جلوش، اول نماز یه ذره میریزه تو دهنش، نماز که تموم میشه باز یه ذره میریزه تو دهنش. بعد شنیدم این بنده خدا شب تا صبح که میخوابه یه رب به یه رب باید پاشه آب بریزه تو دهنش، و الا صبح دهنش قفل میکنه، و الا صبح دهنش قفل میکنه. یا آقای دیگه همین یک ماه پیش رفت تهران برای عمل جراحی که حالا به عملم نکشید فعلا، کلیه هاش آقا اینا میخوام ببینه آدم اینا رو که میشنوه همچی ته دلش یا آقای میکشه میگه خدا این یه لقمه نونی که ما میخوریم شکرت. کلیه هاش به جای اینکه مواد خوب رو نگه داره جذب کنه، مواد بد رو دفع کنه، عکس عمل میکنه، مواد خوب رو دفع میکنه، مواد بد رو جذب میکنه. میگه آقا من نون، نه نون میتونم بخورم، نه گوشت میتونم بخورم، نه برنج میتونم بخورم، یک سیستم خاص غذایی ویژه با 20 مدل قرص و دوا. بعد آخرش هم میگه آقا شما اگه مثلا دو روز غذا نخوری چجوری گرسنگی فشار میاره، ضعف میاره، دست آدم اینجوری اینجوری میلرزه. میگه من همیشه همینجورم، مدام همینم. مدام همینه. حالا من و شما زور میریم غذا رو میذاریم جلومون میخوریم ها، یه شکر حسابی هم از ته دلم نمیکنیم. نعمت های خدا رو اگه ببینید آقایون حتما آرامش میگیرید. اون شکر از ته دل که میاد اون آرامش پشت سرش ایجاد میشه. تو مردم که میرید آقا گاهی هرچی آدم ها پولدارترن نالشون بیشتر. من رفتم ماشین روغن بزنم، طرف با ماشین شاستی بلند از این ماشین های خارجی نمیدونم، حالا من که سردر نمیارم ماشین 500-600 میلیونی. خدا میدونه یه افغانی کنارش بود کارگر، به من گفت آقا باقی چیزی داری من بیام برات چیزی کنم، باقم کجا بوده اون افغانیه ها، گوه بیام برات مثلا چیز کنم کارگری کنم. این بابایی که ماشین آخرین سیستم داشت از اون افغانی بیشتر مینالید. این بابایی که ماشینش آن من نمیدونم 500 میلیون 600 میلیون حتما قیمتش بود با اون ماشین که من دیدم، ناله این آقا بیشتر از اون بود که فکر کنم لباساش به اندازه کل زندگی این افغانی بنده خدا ارزش داشت. این فکر نکنی آرامش داره ها، این بابایی که میبینه همش میناله ها، همش تو اعصاب خردیه. این نالیدنه از یه جایی بلند میشه، نشانه یه چیزاییه. این آرامش تو زندگی نیست که. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یه وقته آدم بشینه اینا رو فکر بکنه، بعد از نهاد دلش واقعا یه شکری بلند بشه، یک اون آرامش میاره برای انسان. حالا ولو حالا شب من و شما مثلا چلو کباب نداریم بخوریم، اون آرامشه رو سعی کنید تو زندگی خودتون، برای خودتون، برای زنتون، برای بچهاتون و تو جامعه، تو تبلیغاتون اینا رو منتقل کنید به مردم، منتقل کنید به زن و بچهتون. ما همش دنبال پولیم، مردم ها همش دنبال پولن، اما دنبال این آرامشه نیستن. پولم گاهی ناآرامی میاره به جای آرامش. من کسی رو تو محل تبلیغ خودم داشتم آج آج به من میگه آج آقا من تو این مثلا یک سال، این قضیه مال 4-5 سال پیشه که خونه های مقدار افت کرده، میگه من تو این یک سال 2 میلیارد فقط ضرر خونه دادم. این بابایی که به من یه حرفو میزد آقا میگه من 3 تا بچه دارم، میترسم بمیرم بچه‌هام نتونن پولامو جمع کنن. این ترس بابا چیه؟ آدم باید بشینه گریه کنه. میگه میترسم بمیرم بچه هم سر این پولاد دعواشون شه نتونن جمع کنن. خب این زندگیه، زندگیه، این آرامشه. والا بعضی از این پولا نداشتنش آرامش بیشتر داره تا داشتنش. آقا ببخشید یه صلوات بفرستید. خب ما تو این مسئله جدیدمون دوستان که در واقع مسئله سوم از بحث ارث خیاره، ما نمیدونم یادم نیست اون اوائل عرض کردم یا نه، تو این مسائلی که ما عرض کنم در احکام الخیار داریم، سه تا مسئلش بحث های مربوط به ارث خیاره، دو تا مسئلش رو گذروندیم، یعنی تا به حال عرض کنم دو تا مسئله گذروندیم که تو این دو تا مسئله بحث های ارث خیار مطرح شد با جوانبش. یه مسئله کوتاه دیگه هم در مورد ارث خیار داریم، دیگه این بحث تمام میشه میریم سراغ بحث بعدی. و این مسئله سوم در بحث ارث خیار داستانش اینه، سوالی که ما میخوایم پاسخ بدیم اینه، اگر دوستان خیار مال شخص اجنبی باشه و اون اجنبی از دنیا بره، اون خیار چی میشه؟ تا حالا آقایون ما بحثمون در مورد این بود که خود بایه یا مشتری خیار داره و این بایه از دنیا میره، گفتیم خیارش ارث میرسه به کی؟ به ورثش. اینجوری بحث کردیم دیگه. الان بایه خیار نداره، مشتری هم خیار نداره، کی خیار داره؟ یه شخص اجنبی. یعنی من و شما با همدیگه معامله کردیم به شرط اینکه زید یک هفته خیار فسخ معامله من و شما را داشته باشه. آقای زید تو معامله من و شما زینف نیست، این غریب است، اما من و شما جفتمون قبولش داریم ها؟ چون من شک و شبهه‌ای داشتم تو این معامله، گفتم آقا یه هفته این آقا خیار فسخ داشته باشه، من باشه مشورتی بکنم، اگه او صلاح دونست فسخ بکنه، صلاح هم ندونست فسخ نکنه، خیار میشه مال اجنبی. تو این یک هفته این آقا قبل از این که فسخ بکنه یا قبل از این که اجازه بده از دنیا رفت، تکلیف چیه؟ این سوال رو ما میخواییم تو این مسئله پاسخ بدیم. ایشون میفرماد سه تا وجه وجود داره. ممکنه مثل خود متعاقدین بگیم خیار اجنبی میرسه به وارث اجنبی، خیار این آقا میرسه به وارثش. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش این است که خیار یه حقیست که میت اون رو ترکش کرده، در واقع جزء ما ترک میته، لذا میشه مال وارث میت. فرقی هم نمی کنه که این آقای ذوالخیار که الان اجنبیست اجنبی باشه یا عهد المتعاقده این باشه، تفاوت نمی کنه، بالاخره این حقیست جزء ما ترک او و میرسه به ورثش. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم نه، این آقای اجنبی که از دنیا رفت خیارش بر میگرده به اون بایه یا مشتری احد المتعاقدین که مشروطون لحست. آخه یه وقت هست من و شما که معامله میکنیم من خیار قرار میدم برای اجنبی ها؟ یعنی شما میگه معامله رو تمام کنم اینجا، میگم نه، من یک هفته میخوام آقای زید خیار داشته باشه که با این مشورتی باش بکنم. اینجا دوستان من بایه میشم، بگو مشروط له، یعنی شرط خیار که برای اجنبی شده به نفع منه. دقت میکنید؟ اگر او از دنیا رفت خیارش برمیگرده به خود من، یعنی اون احد المتعاقده اینی که در واقع مشروط له محسوب میشه. اینم وجه دوم. چرا؟ دلیل وجه دوم چیه؟ ایشون میفرماد علتش این است که این خیاری که الان برای اجنبی قرار داده شده و جعل شده در واقع مال کی بوده؟ مال مشروط له بوده و در واقع این اجنبی به منزله وکیل مشروط لهه، وکیل نیست واقعا ها، اما به منزله وکیله. و علامه دوستان در تذکره در باب وکیل گفته اگر من اومدم خونم رو خواستم بفروشم، به زید وکالت دادم بره خونه رو بفروشه، زید رفت خونه رو فروخت و برای خودش این آقای وکیل برای خودش خیار قرار داد. اونجا تو بحث وکالت علامه فرموده وکیل ذوالخیار اگر از دنیا رفت خیارش میشه مال کی؟ مشروط له، میشه مال موکل. خب اینجا هم همین جوره دیگه، چه فرقی میکنه؟ در مانحنفی هم همینه. اینم وجه دوم. وجه سوم آقایون اینه که خیار اجنبی با از دنیا رفتن اجنبی ساقط میشه، نه به ورثش میرسه نه به مشروط له، ساقط میشه. چرا؟ دلیل وجه سوم اینه، خوب دقت کنید اینجا رو، شیخ انصاری همین وجه سوم رو قبول میکنه، لذا خوب دقت کنید چی میگه ایشون. ایشون میگه میدونید علتش چیه؟ علتش این است که من و شما که خیار رو برای اجنبی قرار دادیم، من و شما که خیار رو برای اجنبی قرار دادیم، طبیعتاً دوستان، طبیعتاً این اجنبی برامون موضوعیت داشته. چرا موضوعیت داشته؟ ببینید معمولاً وقتی من و شما معامله میکنیم خیار رو برای خودمون قرار نمیدیم، میریم خیار رو برای یه اجنبی قرار میدیم، اون اجنبی یه ویژگی داره که ما خیار رو براش قرار میدیم. مثلا من و شما میخوایم معامله کنیم، شما میگی آقا مثلا من قبول ندارم خیار برای خودت باشه، چون تو آدم عرض کنم دمدمی مزاجی، امروز یه چیزی میگی فردا یه چیزی میگی، من با تو معامله اینجوری نمیکنم، من خودم رو تو هچل نمیندازم، میگم اب نداره منو قبول نداری، زیدو که قبول داری، که زیدو هم من قبول دارم هم تو قبول داری، بیایم خیار رو به جای اینکه برای من قرار بدی برای زید قرار بدیم، من میرم میشینم با زید مشورت میکنم، اگر او صلاح دونست این کارو بکنه. معمولا اجنبی کسیست که برای من و شما بایه و مشتری ویژگی داره، لااقل اگر ویژگی هم قطعی نباشه محتمل هست. وقتی اینجور شد خود شخصش موضوعیت داره، دیگه بعد از مرگ او کسی نمیتونه جایگزینش بشه، چون اون کسی که میخواد جایگزینش بشه چه وارث باشه چه مشروط له باشه معلوم نیست، اون ویژگی رو داشته باشه. من و شما از اول خیار رو برای اجنبی قرار دادیم که اون ویژگی رو داره، الان اون ویژگی دیگه از بین رفته، ولذا ایشون میفرماید که همین وجه سوم خالی از قوت نیست، چون واقعا احتمال این که نفس اجنبی موضوعیت داشته باشه وجود داره. نگاه کنید مسئله‌تون، لو کان الخيار الاجنبي، اگر خیار مال اجنبی باشه و مات اون اجنبی از دنیا بره، اینجا سه تا احتمال وجود داره. یک، ففی انتقاله، بالاش بنویسید وجه یک، ففی انتقال اون خیار الی وارث اجنبی، در این که آیا منتقل می شود خیار به وارث اجنبی، کما فی التحریر، همینجور که تو تحریر اومده، این یک احتمال. او ال المتعاقدین، بالاش بنویسید وجه دو، یا نه برمیگرده به متعاقدین. آقایون به کدوم یکی از متعاقدین؟ اونی که مشروط له دیگه، ممکنه بایع مشروط له باشه، ممکنه مشتری مشروط له باشه، برمیگرده به او. این دو، او سقوطهی، او سقوطه، سقوط رو عطف به انتقال کنید، انتقال به کسی پیدا نمی کنه، ساقط میشه این خیار، کم اختاره و غیر واحد من المعاصرین و ربما یظهر من القواعد، چه بسا بگیم ظاهر از همین سقوط خیار از کتاب قواعد، که حالا نسبت داده هم به قواعد هم به دیگران. خب در این که آیا منتقل می شود به وارث، یا منتقل می شود به متعاقدین، یا اساساً ساقط می شود، وجوهان، وجوهان مبتدای مؤخر برای فنتقالهی. خب دلیل این سه تا وجه چیه؟ من، این من اول دوستان دلیل وجه اوله، من انه حق ترکه المیت فلوارثه، به خاطر این که خیار حقیست که میت، میت کیه؟ اجنبی، ترکش کرده. خب وقتی میت ما ترکش شد، این حق خیار میرسه به وارثش دیگه، یعنی طبق قاعده ارث مثلا بگیم میرسه به وارث. این یک وجه. دلیل وجه دوم، من دوم، دلیل وجه دومه، من انه حق فی الواقع، در واقع این خیار حق لمن اشترط له من المتعاقدین. آقایون بالا متعاقدین رو من معنا کردم مشروط له از متعاقدین، اینجا دیگه خودش تصریح میکنه، میگه من انه حق لمن اشترط له من المتعاقدین، این واقعا مال اونه. چرا واقعا مال اونه؟ میگه لان الاجنبی به منزلت الوکیل، در واقع اینجا اجنبی واسطه است، وکیله، الذی حکم فی التذکره بانتقال خیار الوکیل الی موکله، دون وارثه. مرحوم علامه در تذکره در باب وکیل قائل شده که خیار وکیل بعد از مرگ وکیل میرسه به کی؟ میرسه به موکل. یعنی اگر وکیل بره یه معامله برای من موکل انجام بده و توش خیار قرار بده برای خودش، اگر از دنیا رفت اون خیار میشه مال کی؟ مال من موکل، به وارثش نمیرسه، ربطی به وارث نداره. اینم دوستان دلیل وجه دوم. و من ان ظاهر الجعل، این دلیل وجه سومه که بگیم کلن ساقط میشه. ظاهر جعل یعنی ظاهر قرار دادن خیار برای، بگو، برای اجنبی. جعل خیار برای اجنبی ظاهرش، یا لااقل اگر ظاهرم نباشه او محتملهو، یعنی اگر ظاهرم نباشه لااقل احتمال که میره، ظاهر جعل یا محتمل جعل مدخلیت و نفس الاجنبی، یعنی ظاهر این است که خود نفس اجنبی موضوعیت داره. چرا دوستان ایشون میگه ظاهر یا محتمل این است که مدخلیت داره نفس اجنبی؟ علتش این است که معمولا اگه من و شما اجنبی برامون موضوعیت نداشت، خیار رو برای خودمون قرار میدیم. چه مرضیه من برم سراغ یه فرد اجنبی بگم تو خیار داشته باش، خب خیار رو برای خودم قرار میدم. معلوم میشه این دوتا، بگید، خیلی راضی نبودن به اینکه خیار مال خودشون باشه. زید و جفتشون قبول داشتن، یه ویژگی توش میدیدن، آدم عاقلی میدیدنش، ها میگفتن این علکی به هم نمیزنه، لذا جفتشون روی یه نفر توافق کردن. این معلوم میشه این آقا موضوعیت داره. فلا یدخل فی ما ترکه، وقتی نفس اجنبی موضوعیت داره دیگه این جزء ما ترکش. یادتون باشه سابقا ما حق رو دو قسم کردیم، گفتیم بعضی از حقا، بگید، نفس زی حق توش موضوعیت داره، اینا ارث نمیرسه، اما بعضی از حقا نفس خود این آقا توش موضوعیت نداره، اونا ارث میرسه. خب وقتی اینجور شد، این لایت خلو فیما ترکه. خب آقای شیخ انصاری، شما کدوم وجه رو میپذیری؟ میگه و هازا، هازا یعنی وجه سوم، لا یخلو عن قوه. چرا؟ لعجل شک فی مدخلیت نفس الاجنبی. آقایون این شک که در مدخلیت یعنی احتمال، واقعا ما احتمال میدیم که مدخلیت داشته باشه نفس اجنبی، اگرم ظهور نداشته باشه لااقل محتمل هست. تمام شد، سوال دارید؟ خب دوستان بزرگوار، خوب دقت کنید به عرض من. این وفل قواعد، بعضی از محشین، بعضی از محشین گفتن آقا این فل قواعد تا آخر این مسئله ربطی به بحث قبلی نداره. یه جورایی هم راست میگن، ربطی به بحث قبلیمون نداره. اما انگارا، خوب دقت کنید چجوری من اینو عرض میکنم، بیانم چیه. انگارشون بعد از اینکه سه تا مسئله در مورد ارث خیار ذکر میکنه، حس میکنه تو این بحث ارث خیار یه نکته ای رو باید تذکر بده، توجه بده، که این نکته جای دیگه براش پیدا نکرده، که ببرتش جای دیگه. گفته این آخر این مسئله من میگمش، ارتباطی با این نصف خط صفحه‌ای که ما الان خوندیم، بگو، نداره. دقت میکنید؟ حالا چی میگه؟ من ببینیم چی میگه. اول ببینید دوستان، علامه دو تا عبارت داره در یک صفحه قواعد، این دو تا عبارت با هم جور در نمیاد. شیخ انصاری میخواد این دوتا عبارت رو برای ما توضیح بده، بگه چرا این دوتا عبارت با هم جور در نمیاد، و در ضمن این دوتا عبارت یه نکته ای رو هم به ما منتقل میکنه. حالا اون دوتا عبارت قواعد چیه؟ ببینید دوستان، قواعد در یک جای قواعد، البته هر جفتش تو یک صفحه است، طبق آدرسی که پاورقی داده جفتش مال یک صفحه قواعده. در یک جای اون عبارت میگه اگر خیار قرار داده شود برای عبد احد المتعاقدین، یعنی من و شما عبد احد المتعاقدین هم میشه یه جورایی اجنبی دیگه، لذا گفتم بی ارتباط با این مسئله نیست. من و شما با هم معامله میکنیم، من میخوام خیار رو برای خودم قرار بدم، شما میگی نه، میگی شما دمدمی مزاجی، من قبول ندارم خیار برای تو باشه. بعد شما میگی آقا خیار باشه مال عبد تو، عبد تو من آدم عاقلی میدونم، اون عبد هر چی گفت همون، من و شما یه معامله انجام دادیم، خیار معامله رو قرار دادیم برای عبد بایه، برای عبد مشتری. جناب علامه در قواعد گفته اگر خیار رو قرار دادن متعاقدین برای عبد احد المتعاقدین، در واقع دوستان این خیاره میفته دست خود اون احد المتعاقدین. چرا؟ علتش این است که دقت کنید، علتش این است که عبد اگر بخواد فسخ کنه، اگر بخواد اجازه بکنه، اجازه بده بدون رضایت مولا نمیتونه این کارو بکنه. اگر مولا بهش دستور بده بگه تو فسخ کن، باید فسخ کنه. اگر بهش بگه تو اجازه بده، باید اجازه بده. اگر نافرمانی کنه، مولا میتواند از طرف او بگو فسخ کنه، میتونه اجازه بده. یعنی فرمان و امر مولا به عبد تو این مسئله بگو لازم الاتباعه، باید بهش عمل کنه. پس در واقع خیار بر میگرده به کی؟ به خودمون احد المتعاقده، اینی که این عبد عبد اونه. این یه حرف درست شد. یه چند سطر بعدش ایشون میگه خب حالا اگر من و شما معامله کردیم، خیار رو قرار دادیم برای عبد اجنبی، به جای اینکه برای عبد خودمون قرار بدیم، ها یه رفیقی داریم به نام زید، اون زیده یه عبدی داره، خیار رو قرار دادیم برای عبد بگو زید. ایشون فرموده، مرحوم علامه فرموده، میگه در این صورت مولای اون عبد زید که زید باشه ها، اون زید حق فسخ و اجازه نداره. فسخ و اجازه متوقف بر رضایت زید هم نیست، اون زید کاره ای نیست، مولای عبد از باشه، فسخ و اجازه متوقف بر رضایت او نیست. چرا؟ چون این فسخ آقایون چه فسخ بکنه این عبد، چه اجازه بده، حق مولا رو که از بین نمیبره که. ببینید اگر عبد بخواد کاری بکنه که کارش باعث تضییع حق مولا باشه، باید از مولاش اجازه بگیره. حالا اگر یه عبدیش کار خودش رو داره میکنه، آن زیر لب ذکرم میگه، مولا میتونه بگه تو حق نداری ذکر بگی؟ نه، مولا چه کار است که بگه تو حق نداری ذکر بگی؟ کاری که عبد میکنه اگر باعث ضایع شدن حق مولا بشه، درست اونجا میتونه جلوگیری بکنه، اما اگر حق مولا رو از بین نمیبره که نمیتونه. اینجا می آقا میخواد بگه فسختو، یا میخواد بگه بگو امزیتو، عجزتو، بیشتر از این که نمیخواد کاری بکنه دیگه. اینم ربطی به مولاش نداره. مولا اینجا مولایی که اجنبیه، اینجا حق عرض کنم فسخ و اجازه رو نداره، متوقف بر رضایت او هم نیست، او میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، عبد اختیار داره. شیخ انصاری میگه این حرف دوم شما هم نقض داره توش، هم حل داره توش، یعنی هم جواب نقضی هم جواب حلیش برای حرف اول. لذا شیخ انصاری معتقده اگر ما خیار رو برای عبد احدل بگو متعاقده اینم که قرار بدیم، باز خیار مال مولا نیست، خیار مال خود عبد، عبدم اختیار داره، فسخ و اجازه او هم متوقف بر مولا، رضایت مولا نیست. چرا ایشون میگه این دومین هم نقض اولیست هم حل اولیست؟ میگه اولا دقت کنید، نقض، نقضش این است که عبد اجنبی خودش میشه نقض برای عبد احد المتعاقدین، خود عبد اجنبی میشه نقض عبد احد المتعاقدین. حلش به چیه؟ حلش به این است که دوستان خود شما تو حرف دوم گفتی چی؟ گفتی اگر کاری که عبد میکنه حق مولا رو از بین ببره، اونجا متوقف بر رضایت هست، اما حق مولا رو اگر از بین نبره متوقف بر رضایت او نیست. خب حالا چه فرقی میکنه که این عبد عبد اجنبی باشه یا عبد احد المتعاقدین؟ تو هر دو بنا نیست فسخ و اجازه عبد حقی از مولا بگو ضایع بکنه، و چون بنا نیست حقی از مولا ضایع بکنه، در هر دو اختیار با خود کیه؟ با خود عبده. نگاه کنید، و فی القواعد لو جعل الخيار لعبد احدهما، اگر تو عبارت اولش اینجوری فرموده اگر قرار داده شود خیار برای عبد یکی از این دو متعاقد بایع و مشتری، فالخیار لمولا. این عبارت علامه تمام شد، عبارت علامه تمام شد. شیخ انصاری میگه ولعله، شاید این که علامه میگه خیار مال مولاست، ها لعله ضمیرشو بزنید به کون الخیار للمولا. این که علامه فرموده خیار مال مولاست، لعدم نفوذ فسخهی ولا اجازتهی بدون رضا مولا. شاید به خاطر این است که فسخ عبد و اجازه عبد را بدون رضایت مولای عبد نافذ نمیدونه، و اذا امره به احده ما، اگر امر بکنه مولا عبد را به احد الفسخ و اجازه، احده ما یعنی احد فسخ و اجازه، اجبر شرعا علیه، یعنی مجبور است این عبد شرعا بر اون کار، باید حتما به امر مولاش عمل بکنه. فلو امتنع، حالا اگر امتناع کرد، فرمان برداری مولای خودش رو نکرد، فلل مولا فعله ان، مولا خودش میتونه از جانب عبد چیکار کنه؟ اون فسخ یا اجازه رو انجام بده. فیرجع الخیار بالاخره لهو، یعنی للمولا، پس آخرش خیار برمیگرده به مولا. حتما میخواد اینو بگه دیگه که میگه فل خیارو للمولا. لکن هازا یقتضی ان یکون عبد الاجنبی کذلک. شیخ انصاری میگه این حرف اقتضاش این است که عبد اجنبی هم بگو همین جور باشه، یعنی اگر شما خیار رو برای عبد اجنبی قرار دادی، در واقع خیار میشه مال اون اجنبی که مولاش باشه. ها، ما انه قال، با اینکه خود علامه فرموده چند سطر بعدش فرموده لو کان العبد الاجنبی لم یملک مولاه، مولاش مالک نیست. مالک نیست یعنی چی؟ یعنی حق اظهار نظر ندارد. ولا یتوقف این خیار علی رضا، متوقف نیست این خیار عبد بر رضایت مولا. اذا لم یمنع حقا للمولا، اذا لم یمنع حقا للمولا یعنی اگر این فسخ اجازه حقی از مولا تضییع نکند، اگر حق او را از بین نمیبره، او حق نداره. جناب شیخ انصاری میفرماد فیظهر من ذلک، ظاهر این حرف دوم، ذلک رو بزنید به این حرف دوم، ذلک کلام دوم، ظاهر کلام دوم علامه فساد الوجه المذکور. وجه مذکور چیه؟ وجه اول، اون عبارت اول علامه است، فساد اون حرف اول است، نقضن و حلن. پس عبد اجنبی خودش میشه نقض برای عبد احد المتعاقدین. حلش هم به این است که اگر شما ملاک رو این قرار دادی که حق مولا از بین نره، خب تو هر دو جا حق مولا از بین نمیره. اگرم بناس حق مولا از بین بره، خب تو هر دو جا بگید از بین میره، چه فرقی میکنه که اینجا بگید از بین نمیره، اونجا بگید از بین میره. ففهم هم اشاره به دقته. سوال دارید بفرم. خب ما مسئله عرض کنم ارث خیار رو تمام کردیم. در واقع دوستان اگر عرض کنم میخواستیم یک دستبندی مثلا روانتری انجام بدیم، ایشون باید سه تا مسئله گذشته رو که یک مسئله شو امروز خوندیم، دو تا مسئله رو هم قبل خوندیم، این سه تا مسئله رو ذیل یک عنوان قرار میداد. میگم مثلا مطلب اولمون ارث الخیاره که خودش بگو سه تا مسئله داره، سه تا مسئله شو گفتیم تمام شد. حالا میخوایم بریم سراغ حکم دوم از احکام الخیار، چون بحثمون در احکام خیاره دیگه. حکم دوم از احکام خیار چیه؟ حکم دوم دوستان از احکام خیار اینه، خوب حواست به من باشه، حکم دوم از احکام خیار این است که اگر کسی که خیار داره، اگر کسی که خیار داره توی مال تصرف بکنه، این تصرفش باعث سقوط خیار است. من اومدم مثال بزنم، رو مثال روشنش کنم، من اومدم ماشین شما رو خریدم، اسب شما رو خریدم، پول به شما دادم، معامله انجام شد، گفتیم آقا یک ماه نه دو روز من و شما خیار فسخ داشته باشیم. اگر من توی این ماشین، توی این اسب که توی این دو روز خیار دارم تصرف بکنم، این تصرفم دال بر رضایته، معلوم میشه خیار خودم رو چکار کردم؟ بی خیال شدم، فسخش کردم، تصرف در اون چه که من گرفتم از شما، یعنی تصرف در منتقلون الیه، یعنی کسی که تصرف میکنه در مالی که بهش منتقل شده، این معناش سقوط خیاره، این معناش رضایته. و یادتون باشه دوستان این حرف رو، این حرف رو توی خیارات ایشون یکی یک چیکار کرد؟ بیان کرد. خیار مجلس بیان شد، خیار حیوان، به خصوص خیار حیوان که خیلی ایشون بحث کرد، اونجا بیان شد که اگر کسی تصرف بکنه تو بحث مسقطات، اگر کسی تصرف بکنه تو اون مالی که بهش منتقل شده، این معناش سقوط خیاره. یادتون باشه دوستان اونجا روایاتی رو هم خوندیم که حالا روایات شد دیگه، امروز نمیرسم، فردا براتون اشاره میکنم. روایات خیار حیوان، اونجا میگفت اگر کسی تصرف تو حیوان بکنه مثل کنیز یا مثل از کنم اسب و امثال اینها، این سه روز خیار حیوانش از بین میبره. خب آقای شیخ انصاری، شما که اینا رو قبلا بحث کرده بودی، چرا الان دوباره تکرار میکنی؟ اینا رو تو تک تک خیارات بحث کردی. ایشون میگه میدونید میخوام اینجا چه کار کنم؟ میخوام اینجا عکسش رو هم بیان کنم. عکسش چیه؟ ببینید آقا، من ماشین شما رو خریدم، ها؟ یه عبد به شما دادم، ماشین رو خریدم، پولش رو میخواستم به شما بدم، به عنوان ثمن چی به شما دادم؟ عبد دادم. اگر تو ماشینی که از شما گرفتم تصرف کنم، معناش بگو سقوط خیاره. معناش این است که من خیار خودم رو نمیخوام اعمال کنم، ساقط کردم. اما اگر به جای تصرف در ماشین بیام در عبدی که به شما دادم تصرف کنم، یعنی عبدی رو که به شما دادم منتقل کردم به ملک شما، اون رو در راه خدا آزادش کنم، یا بیام عبدی که دادم به شما بفروشم، این معناش چیه؟ این معناش فسخه. دقت میکنید؟ این معناش فسخه. این معناش این است که من به این معامله بگو راضی نیستم. ایشون میفرماید من تو این بحث میخوام این قسمت رو بیان کنم. نگاه کنید، مسئلتون و من احکام الخیار، از احکام خیار است سقوط خیار به تصرف بعد العلم بالخیار. یعنی اگر من تصرف کنم، اما تصرفم کی باشه؟ این بعد دوستان قید تصرف ها، تصرف بکنم بعد از اینکه علم به خیار دارم. اگر تصرف بکنم اینجا از احکام خیار سقوط خیاره. آقایون این تصرف در منتقلون الی هست یا در منتقلون انه؟ ها، در منتقلون الیه، یعنی در اون مالی که منتقل شده به من اگر تصرف بکنم، این معنی سقوط خیاره. درست شد؟ و قد مر بیان ذالک فی مسقطات الخیار. ایشون میگه خب این بحث رو که ما سابقا گفتیم، پس اینجا میخوای چه کار کنی؟ میگه والمقصود هنا بیان انه کما یحصل اسقاط الخیار. مقصود در اینجا بیان این مطلب است که همچنان که حاصل میشود اسقاط خیار و التزام عقد به واسطه تصرف، این تصرف یعنی تصرف در منتقلون الیه، فیکون التصرف اجازتن فعلیه، پس تصرف در منتقلون الیه میشه اجازه فعلیه، کذالک یحصل الفسخ به تصرف. فسخ هم با تصرف ممکنه، اما این تصرف یعنی تصرف در منتقلون ان، فیکون فسخن فعلیه. آقا سید درست گفت، لابلای مطالب خیارات گاهی از این دومی هم حرف زده، اما بحث اصلی ایشون در مسقطات خیار چی بود؟ اولی بود. چرا؟ چون بحثمون در مورد چی بوده؟ مسقطات خیار بوده، یعنی اون چه سبب اسقاط خیاره، و اونی که باعث اسقاط خیاره اولیه، دومی که باعث اسقاط خیار نیست، بلکه باعث فسخ معامله است، یعنی اعمال خیاره، و این رو به عنوان اعمال خیارشون قبلا بحث نکرد، گرچه لابلای مباحث گاهی اشاره ای کرده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. شنبه و یک شنبه کلاس هست، دوشنبه تا شنبه بعد تعطیله، یعنی دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه تعطیله، باز شنبه شروع میشه.